أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه سروران عزیزم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و خوشبختی قرین زندگی خودتون و همه وابسته هاتون. رسیدیم به مسئله نهم از مسائل مربوط به سعی که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، این مسئله را مشتمل بر فروعی مطرح کرده و در فرع اول می فرماید المسألة التاسعة، مسئله نهم، لو زاد فيه سهوا شوتا او ازید. ضمیر فیه قب معلومه، بحثمون در رابطه با سعی به سعی برمی گرده. پس سائی، سعی کننده، اگر سهوا یک شوت یا بیشتر از یک شوت بر سعی خودش بیفزاید، این افزودن سهوی موجب بطلان نیست. صح سعیه، سعیش صحیحه. پس ببینید بحث روی زیادی سهویه که اگر یک شوت یا بیشتر باشه چون سهون افزوده مشکلی نداره. البته والاولا قطع اوه من حیث تذکر، احتیاط مستحب اینه که هر وقت متوجه شد همونجا سعی رو قطع بکنه، چون فرض افزودنه دیگه. هفت شوت در مروه تمام شده بود ولی این حواسش نبود، گرم عمل از مروه هم به سمت صفا داره حرکت میکنه، یا حتی ممکنه اومده به صفا هم رسیده، اون تا این افزودن سهوی بوده. اینجا هر جا یادش افتاد میفهمد که بهتر اینه که همونجا قطع کنه، بیاد بیرون، بره دنبال مثلا تقصیرش. بعد فهمد و الا یبعد جواز و تتمیمه سبعن، هرچند بعید نیست که بگیم اون زیادی رو هم تتمیم بکنه و به هفت شوت برسونه، یعنی هفت شوت که وظیفه اصلیش بوده به عنوان طواف، به عنوان سعی واجبش انجام داده، حالا که سهون بر او چیزی افزوده ادامه بده هفت شوت دیگه و در واقع 14 شوت رو کامل کنه، که این حالا خواهیم گفت اولی واجب بوده، دومی مستحبه. خب منتها قبل از این که وارد بشیم در بررسی این فرع از فروع مسئله نهم، اجازه بدید حکمه صورتی از افزودن بر سعی رو خدمت عزیزان مطرح کنیم و بررسی کنیم که در کتاب شریف تحریر الوسیله اصلا مورد تعرض واقع نشده. برای اینکه میبینیم همه فروعی که در این مسئله نه مطرح شده اند در رابطه با زیادی سهوی، اصلا زیادی عمدی رو تا اینجا مطرح نکرده بود، در این مسئله و از این به بعد هم مطرح نمی کنند. اما می‌بینیم که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل شیعه این دو رو از هم جدا میکنه. باب دوازدهم از ابواب سعی رو در جلد نهم کتاب وسائل به زیادی عمدی سعی اختصاص داده و روایات مربوط به زیادی عمدی رو آورده که البته ایشون در این باب فقط دو روایت رو متذکر شدند و آوردند. که روایت اول اصلا از زیادی عمدی انصراف داره، شامل زیادی عمدی نیست ایشون، ولو به عنوان روایتی در باب زیادی عمدی سعی آورده، ولی روایت اول نه، اصلا شامل خود این عنوان یعنی زیادی عمدی سعی نمیشه. ولی روایت دوم خواهیم رسید با توجه به اطلاقی که داره مطلق زیادی رو، چون شامل لذا در برگیرنده حکم زیادی عمدی سعی هم هست. اما به این نکته هم عزیزان من توجه بکنند که استدلال بر حکم زیادی عمدی سعی اختصاص به این دو روایتی که مرحوم شیخ حره عاملی در باب دوازده آورده نداره. ما ادله رو به زودی مورد بررسی قرار خواهیم داد و خواهیم دید که تنها دلیل بر استفاده ی حکم زیادی عمدی سعی این دو روایت نیست. خب اما اینکه حالا چرا حضرت امام راحل عظیم الشأن از زیادی عمدی سعی ذکری به میان نیاورده و مباحث زیادی سهوی رو مطرح فرموده؟ احتمالاً به خاطر این بوده که حکم زیادی عمدی سعی کاملاً روشنه. چون فرض وقتی زیادی عمدی باشه، شخصی که عمدن بر اشواط طواف می افزاید خب این از نظر عقیدتی مرتکب تشریع شده، چیزی رو که از طرف شارع نبوده، شارع نفرموده بود شما عمدن 8 شوط 10 شوط انجام بدید، این معتقد شده عمدن که این عمل متشکل از 8 شوطه، از 10 شوطه، این تشریعه. معلوم عمله حرامی رو در ضمن عبادت مرتکب شده، اعتقاد حرامی پیدا کرده، نمیتونه با وجود اون قصد قربت بکنه و از نظر عملی هم میبینیم که عمل جدیدی رو ما در شرع مقدس سعی 8 شوطی، سعی 9 شوطی که ایشون عمدن 1-2 شوط افزوده و 8-9 شوط انجام داده نداریم. خب وقتی از نظر عقیدتی تشریعه، از نظر عملی یه عمل جدید غیر معروف در شرعه، چگونه از چنین ساعی و سعی کننده قصد قربت متمشی میشه؟ میتونه بگه چون خدا خواسته من میخوام این عمل رو این گونه انجام بدم، قربتن الالله 8 شوط میخوام انجام بدم. خب وقتی آنگونی که قبلا هم عرض کردیم سعی یک عمل عبادی است و در عبادت قصد قربت معتبره و این عمل عملی است که با با قصد قربت از این فرد صادر نشده. پس روشنه که این عمل حکمش بطلانه. و چون حالا این مطلب مطلب روشنی بوده، حضرت امام متعرض اون نشدن، از همون اول رفتن سراغ زیادی سهوی اشواط سعی. اما ما خدمت عزیزان عرض بکنیم این مطلب رو، اقسام زیادی سعی در یک نظر اجمالی به این صورته که به هر حال زیادی سعی رو از سه ناحیه میشه تقسیم کرد. یکی از نظر عددش، مقدار زیادی. اگر مقسم زیادی سعی باشه از حیث از حیث مقدار، پنج صورت براش قابل تصوره. یک، زیادی سعی کمتر از یک شوطه، یعنی عمدن گفته نه من در مروه سعی رو تمام نمی کنم، ادامه میدم میام تا وسطای مسعا، 10 متر، 20 متر، 100 متر، هرچی، حالا عمدن میخوام اضافه انجام بدم ولو به یک شوط نمیرسه، قبل از صفا میخواد تمامش کنه، قبل از رسیدن به صفا که بشه شوط هشتم. پس این زیادی کمتر از یک شوطه. گاهی نه، زیادی یک شوط کامله، حالا از اول یا در اثنا یا هر جوری به ذهنش میرسه که خب چرا 7 شوط، حالا من که از صفا شروع کردم، بعدشم فرض کنید قراری در روی کوه صفا دارم، بگذارید 8 شوط انجام بدم. تصمیم میگیره که عمدن یک شوط کامل بر اشواط 7 گانه سعی اضافه کنه. این صورت دوم. صورت سوم اینه که اون مقدار افزوده شده بیشتر از یک شوطه، اما اون 7 شوط دوم کامل نشده، یعنی به 14 شوط نرسیده، یعنی اضافه بر اون 7 شوط 2 شوط دیگه مثلا انجام داده، مجموعا 9 شوط، 4 شوط دیگه انجام داده، یعنی مجموعا 11 شوط. عمدن بیش از یک شوط و کمتر از 7 شوط افزوده، به 14 نرسیده، از 8 هم بیشتره. این صورت سوم. صورت چهارم اینه که بازم زیادی بیشتر از یک شوطه، زیادی عمدی یا حالا مطلق زیادی رو چون بحث میکنیم، یا زیادی بیشتر از یک شوطه و به عدد 14 شوط هم رسیده، 2 تا 7 شوط انجام داده. دو تا 7 شوط، خب معلومه این 1 7 شوط ازش خواسته شده بود، 2 تا 7 شوط انجام داده، حالا سهون یا عمدن میرسیم. و صورت پنجم اینه که دیگه بیشتر از 1 شوط انجام داده، از 14 هم رد شده. یعنی از 2 تا 7 شوط هم عبور کرده. خب این 5 صورت با توجه به زیادی سعی از حیث عدد، اما تقسیم دوم اینه که نه، زیادی سنگ با توجه به اعتقاد، گاهی زیادی زیادی عمدی با اعتقاد به این که مقدار زیادی رو باید انجام بده مرتکب این افزایش شده، گاهی نه، این زیادی زیادی سهویه. صورت سوم اینه که دوباره اون زیادی سعی تقسیم بشه، منتها مقسم ما این زیادی سعی این دفعه از ناحیه مکان تصمیم به زیادی، کی تصمیم به زیادی گرفته، که سه صورت براش تصور میشه برای این مقسم: یا از آغاز سعی زیاده رو اراده کرده، یا در اثنای سعی تصمیم به زیادی گرفته، یا نه در آغاز و در اثنا عمدن و سهون تصمیم به زیادی نداشته، بعد از این که سعی رو اتمام کرد، هفت شد، تمام شد، تازه تصمیم گرفت به این که چیزی اضافه بکنه، یا سهون یه چیزی رو اضافه کرد، تا اونجا عدد رو داشت، حواسش بود، تصمیم هم داشت هفت شد تمام کنه، حواسش نبود، یه مقدار اضافه رفت، یا چند شد اضافه رفت. خب حالا اگر از ما بپرسن که چند صورت برای زیادی سعی قابل تصوره، میگید آقا این زیادی سعی از سه حیث مقسم قرار گرفت، تقسیم شد، از یک حیث دارای پنج قسم شد، از یک حیث دارای دو قسم شد، و از یک حیث دارای سه قسم شد. بخوایم مجموع اقسام رو به دست بیاریم، باید این اقسام رو در هم ضرب کنیم، یعنی سه و دو و پنج رو در هم ضرب بکنیم، که حالا عزیزان میدونن دیگه، حالا فرض کنید دو سه تا میشه شش تا، شش رو در پنج ضرب کنید میشه سی تا، یا نه حالا پنج رو اول در دو ضرب کنید میشه ده تا، ده رو در سه ضرب کنید میشه سی تا. برای پس وقتی ملاحظه کردیم که این سه تقسیم بر زیادی سهو بر این عنوان وارد میشه، از ضرب اقسام سگانه ای که در این اقسامی که در این سه تقسیم پیش آمد، معلوم میشه که برای زیادی سعی سی صورت قابل تصوره. منتها بحثی رو که باید در اینجا پی بگیریم اینه که ببینیم این سی صورتی که در نظر گرفته میشه و این سی صورتی که هست آیا مقتضای قاعده اولیه در رابطه با این سی صورت چیه؟ در تمام این موارد، خواه در 15 موردی که سهون اضافه شده و خواه در 15 موردی که زیادی زیادی عمدیه، مقتضای قاعده اولیه حکم به بطلانه و باید حکم به بطلان همه این موارد زیادی صادر بشه. من دونه فرق بین این که این زیادی سهوی باشه یا عمدی باشه، حتی در زیادی سهوی هم وقتی عمل زائد بر مقدار مشروعش انجام گرفته، قطعا حکمش بطلانه، مقتضای قاعده اولیه بطلانه. برای اینکه در صورتی میتونیم حکم به صحت بکنیم که معتیون به با مأمورون به مطابقت بکنه. مأمورون به هفت شوطه، قبلا عرض کردیم اونی که از ادله شرعیه استفاده میشه اینه که سعی باید هفت شوط باشه. معتیون به که این سعی انجام داده با این مأمورون به مطابقت نمیکنه، بیشتر از هفت شوط انجام داده. به هر حال این عمل بر اساس مقتضای قاعده اولیه حکم به بطلانش میشه. برای اینکه این تهدید سعی به هفت شوط اینه که شارع فرموده سعی هفت شوطه، خب این تهدید سعی به هفت شوط دلیل بر اینه که عدد هفت به نحو به شرط لا نسبت به زیاده و نقیصه در عنوان عمل سعی اخذ شده. خب وقتی به نحو به شرط لا اخذ شده و این اخذ این به شرط لا در عنوان سعی که میگیم سعی هفت شوط، حالا یا این به شرط لا بودن به نحو وصفیت برای اشواط هفتگانه است، یعنی اون چه که مکلف وظیفه داره در حج و عمره انجام بده سعیست که این صفت داره هفت شوطه. پس هفت شوط مشروط به عدم زیاده و نقیصه که اینجا حالا زیادهش مورد نظره. پس این به شرط لا گاهی به گونه وصفیت برای اشواط هفتگانه است. اگر به صورت وصفیت اخذ شده باشه در ما نحن فیه بازگشتش به فقدان وصفه، یعنی عملی که متعلق امر شارع قرار گرفته و وظیفه مکلف تحویل دادن اون عمل به شارع بوده، هفت شوط طواف موصوف به عدم زیاده بوده، این وصفشو نیاورده، عدم زیاده تبدیل شده به خود زیاده. و وقتی موصوف مع الوصف مأمور به شرعی بوده، با فقدان وصف معلوم میشه مأمور به اتیان نشده. خب وقتی مأمور به اتیان نشده و معتیان به با مأمور به مطابقت نمی کنه، حکم به بطلان میشه. این صورت اول از دو صورت اخذ به شرط لا در عنوان این عمل. صورت دوم اینه که نه، این به شرط لا به گونه جزئیت برای سعی در نظر گرفته شده، به عنوان جز اخذ شده اصلا به شرط لا بودن، یعنی هفت شوط سعی که به شرط لا بودن جزء این عمله، به عنوان جزء اعتبار و لحاظ شده. خب اگر به شرط لا به گونه جزئیت برای سعی در نظر گرفته شده و این سعی عمل رو بیش از هفت شوط انجام داده و در واقع اون به شرط لا بودن رو که جزء بوده لحاظ نکرده، یعنی مرکبی رو انجام داده که جزئی از اون ترک شده، این زیادی سعی در واقع بازگشتش به فقدان جزئه. جز چی بود؟ جز به شرط لا بود. این عمل جزء خودش رو که به شرط لا بودن باشه نداره. هفشوتی که جزئش زائد نبودن بر هفشوت بوده، ایشون زائد بر هفشوت انجام داده. خب معلومه وقتی مأمورون به عمل مرکبی است که دارای اجزایی است، باید با همه اجزا انجام داده بشه تا بگیم معتیم به با مأمورم به مطابقت کرده و عمل صحیحه، وگرنه حکم به صحت نمیشه. اینه که داریم میگیم قاعده اولیه بطلان چنین عملی است. پس عزیزان توجه بکنند، حالا قبل از این که بریم سراغ جایگاه این بحث در بین فرمایشات فقهای بزرگوار شیعی در طول تاریخ، از نظر مقتضای قاعده اولیه گفتیم در تمام موارد لازم است حکم به بطلان بشه، چرا که خواه اون به شرط لا به عنوان وصف باشه یا به عنوان جزء، که به بازگشتش، بازگشت این زیادی به فقدان وصف یا فقدان جزئه، به دلیل عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به، حکم به بطلان خواهد بود. البته حتما عزیزان استحضار دارند و توجه دارند به این نکته که ما مقتضای قاعده اولیه رو داریم میگیم با قطع نظر از وجود دلیل، و الا اگر دلیلی از خارج وارد بشه و بر صحت این سعیی که با زیادی انجام داده شده در بعضی صور دلالت بکنه، نحن ابناء الدلیل، تابع اون دلیل خواهیم بود. اینجوری نیست که ما بگیم نه چون مقتضای قاعده اولیه بطلانه پس دلیل رو بگذاریم کنار. نه، با قطع نظر از وجود دلیل حکم به بطلان میشه، و الا اگر دلیل اومد باید بر اساس اون دلیل نظر داد. اگر مورد یا موارد خاصی از این موارد سیگانه رو روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله ای حکم به صحتش کرد، ما هم اون صورت یا صور رو در ادامه مباحثمون صحیح قلمداد خواهیم کرد. اما حالا در مرحله بحث بعدی بحثمون ببینیم فقها در طول تاریخ این بحث رو چگونه مطرح کردند و چه نظری صادر کردند، قبل از این که بخوایم برسیم به ادله وارده در این موارد و روایات رو بررسی کنیم، به همین اندازه اکتفا میکنیم و بقیه بحث رو به جلسات بعد میگذاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.